بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على عترته طاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این دقایق مصدی هستم بیان یه نکته عملیاتی است در زندگی که چه کار کنیم. خداوند علی اعلی از ما خوشنود بشه. رضوان الهی از ما بزرگترین نعمته در بهشت. پس به سوی رضوان الهی چه بکنیم؟ وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است که خدا از سه کار بشر در خشم، در غضب. سه کار. پس اگر این سه کار رو ترک بکنید رضوان خدا چی میشه؟ آها، به دست میاد. خیلی ساده است. خدا از سه کار بدش میاد. پس اگر شما ترک کنید در رضوان خدا هستید. خوشنودی به رضایت حضرت حق. اونایی که خدا ازش بدش میاد چیه؟ قال الصادق علیه السلام: سلاسون فیهن المقت من الله عز و جل. سه امر که خدا درش خشمگینه: یک، الاکل و الشبع، خوردن رو حال سیری. وقتی آدم سیره بازم غذا بخوره خیلی کار ساده ایه. پس تا گشنه نشدی غذا نخو. دستور امیرالمومنین دو امر است در باب خوردن: تا گرسنه نشدید غذا نخورید و تا سیر نشدید از غذا بلند شید. و اگر کسی غذا را به میزانی بخورد که حجم معده را به هم بزنه، این مورد خشم خداست. امام صادق فرمودند معدتون رو به سه بخش تقسیم کنید: یک سوم غذا، یک سوم مایعات و یک سوم هوا. نه اینکه تا برقت الحلقوم بخوره، یعنی دهن رو باز کنی غذا میخواد بریزی بیرون. این مورد خشم خداست، پرخوری. مورد خشم خداست در حالی که بابا ساعت 11 صبحانه خوردی، بعد ساعت 2 بعد از اونم نهار بخوری. خب سیری دیگه، برای چی باید تا 2 بعد از اونم غذا بخوری؟ این مورد خشم خداست. این یک. دو، دوم چیزی که خدا خشمگین میشود: از زهکو بلا عجب، خندیدن بدون دلیل. خنده بدون دلیل مورد خشم خداست. خنده یکی از حالات انسانه. حالات انسان بر اساس ارزش‌های انسانه. شما برای چی ارزش قائلی؟ وقتی برای امر معنوی ارزش قائل بودی، کنش‌هات هم همونطور خواهد بود. اونایی که امور دنیا رو چسبیدن در باب خنده میگن چه ها؟ به هم نخندیم، با هم بخندیم. یا دنیاوی است. اما اونایی که قیامتی فکر میکنن دلیلی برای خنده برایشون وجود نداره. چرا؟ شما روحانی ها میگید نخندیم؟ نه، تو دلت بخواد بخند. اما برای خندت دلیل باید داشته باشی. اگه نداشته باشی خدا میشه چیا؟ دشمن. حالا دلیل برای خنده وجود داره یا نداره؟ بستگی به نگاهت داره. اگه نگاه شما، ارزش‌های شما، ارزش‌های معنوی است، دلیلی برای خنده وجود نداره. کی میگه این حرفو؟ امام مجتبی علیه السلام. چی میفرمایه؟ بیان مبارک شد نیست که در یک جایی رد میشدن یه عده جوان میخندیدن. قه قه. حضرت به اصحابشون فرمودن مگر اینها میدونن که از صراط رد میشن که اینجور میخندن. تمام شد صراط. یه آدم ارزشش ارزش اخرویست، یعنی نگاهش به قیامته یه جاییست که هممون باید رد شیم. هیچ کس نیست که از صراط عبور نکند. صراط پلیس که روی جهنم نصب کردن، هو جسرون علی جهنم، یک پلیس که روی جهنم نصبش کردن. بعد آیه شریفی در سوره مبارک مریم بفرماید که و این منکم الا واردها، و هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم می شود. یعنی همه وارد جهنم می شوید. یعنی چه همه وارد جهنم می شوید؟ چون همه باید از صراط چقا رد بشی. صراط هم یک پله، اما از تیغ تیزتر، از مو باریکتر، از شب تاریکتر. چون روی آتش نصبش کردند بسیار با حرارت، و پیغمبر میفهمه بسیار هم لغزنده است. و اینجا چی؟ و این من گم لاوارده ها، این چکس شما نیست مگر این که باید از این بگذره. پیغمبر آیه که نازل شد گریه کردن شدید. اصحاب پرسیدن آقا خدا چشم شما رو گریان نبیند، گریه برای چیست؟ فرمود به خاطر اینکه خدا وعده کرده همه وارد جهنم می شوند، اما وعده نکرده همه خارج می شوند. خب اگر شما نگاهت به آخرت یه نگاه واقعی است و قبولش داری، جزء باورهای قلبیته، خنده به لبت میاد. تو هفته پیش امتحان کنکور تو دادی، تا مرداد جوابش میاد. روزی 100 بار میری پیش خدا و برمیگردی نتیجه چی میشه؟ این امتحانه جوابش چی میشه آقا سر؟ درست در میاد یا نه؟ آزمایش خون دادی؟ دکترم گفته که حالا احتمالا یه تودهی دیدیم، باید ببینیم که آزمایش چی میگه. تا این جواب رو ببری پیش دکتر 100 بار به خدا جان میدهی. بعد یه همچی جایی رو باید بگذری، حتمی هم هست، حتما باید بگذری. ولی خب ککمون رو نمیگه. یارو یه جوک تعریف میکنه، ابرد و من یخ، از یخ خونکتر، بعد قه قه بزن، برای که از آخرتش غافله. خنده گریه تابع ارزش های انسانه. اگه ارزش ها در ارزش های دنیوی باشه، خب آره به همین جوک هایی که میگم میخن. و دیگه اگر ارزش ها در ارزش های معنوی باشن، نه دیگه. آدم های کلاس اومدن بالاتر، یه چیز دیگه ای شدن. باید حواس جمع کنی. حالا توی فضای مجازی هم میگن که آقای آخونده نمیذارن مردم بخندن. به من ربطی نداره، بخند هر چقدر دلت بخواد بخند، اما گذر پوست به دباخانه، بله؟ آقا اگر نخندیم افسرده این، کی گفته خنده علامت نشاطه؟ اینو هیچ دانشمندی اثبات نکرده تا به حال. هیچ دانشمندی. بعضی از خنده ها روی عصبیت، خنده عصبی بهش میگن. خنده حکایت از نشاط نداره، ممکن منشأ عصبی داشته باشه. خنده ای که منشأ غفلت داشته باشه نشاط آور نیست، اعصاب و طرف رو به هم می‌ریزه. بنابراین اگر بخوای بخندی بخند، من تو زمانی که خیارت باید باشه از صراط چه رد شد. امام مشتاق فرمودم مگه این جوان ها میدونن که پرونده عملشون رو خدا امضا کرده که اینقدر میخندن؟ در حالی که امام زین العابدین علیه السلام میفرماید ابکی لارض عملی علی الله، من گریه میکنم به خاطر اون زمانی که نامه عقلم و دست خدا. اونجاست که خدا میفرماید بهش یا جهنم. امام صادق علیه السلام فرمودن یک کسی رو در محشر در صحرای قیامت که 50,000 ساله 50 پست بازرسی وجود داره، اینا دور یه آدمی رو گرفته بودن هی میگفتن صلی علی محمد، این آقا خوش آمد، بعد امضا میگرفتن میرفتن ایستگاه بعدی، باز هم شروع کرده بودن. نامه عملش پرپیمون بود، سنگین بود، خوب عالی درجه یک امضاها رو میگرفتن تا رسیدن به آخری. گری رسیدن به جایی که باید نامه عمل رو به خدا بدن، خداوند علی اعلی فرمود به ملائکه کی رو ببرید جهنم. ملائکه گفتن آقا این که خیلی نامه عملش پر و پیمون بود. حضرت حق فرمود به این که شما فقط نویسنده عمل هستید، اما نمیدانید که این عمل رو برای من انجام داده یا برای غیر من. این تمام عملش برای غیر من انجام داده. بلا فاصله حضرت حق لعنت کرد اون آدمو. ملائکه تابع خدا هستن نه تابع بنده خدا. بلا فاصله همون که گفتن صلی علی محمد گفتن لعنت ما بر تو، چون بردنش جهنم. برابری اگر خنده دلیلی نداره میشه دشمن چه آقا؟ خدا. نه اینکه مراد این است که پس ما بخوایم بخندیم پس حالا یه جور تعریف کن بخندیم بعد مثلا جور خب حالا این چون دلیل داره میخندید. نه آقا جان، دلیل زمانی است که تو خیالت راحت باشه چه آقا؟ آخرتت امضا شده است. آخرت امضا شده باشه، تابع ارزش های شماست. به چی اهمیت میدهید؟ سومین چیزی که بحث منم در همین هستش، سومین چیزی رو که خداوند علی اعلی دشمن میداند این است که شب تا صبح مثل مردار بخوابه. حالا هر وقت که بخوابه، ساعت 2 شب بخوابه تا هر وقت که بلند میشه عین مردار. نوم من غیر سحر، یعنی خوابیدن در شب بدون شب زنده داری. یه شب زنده داری باید داشته باشه، اگه نباشه مورد خشم خداست. حالا یه بلایی سرت آوردم که دیگه از امشب که بخوای بری بخوابی با خودت حساب می‌کنی، اگه تو صبح همینجوری بخوابم که خدا از من خشم گیرد، اگه نخوابم که چه خاکی به سرم بکنم. بیچاره شدی. تمام. الان همین کاری بخواستم بکنم. نمیخواستم بیچارت بکنم. خواستم سوزن بهت بزنم که زدم. اینو بهش میگه تشر. تشر زدن همینه. این کار انبیاس. هشدار میدن. تهدیدت نکردم. تهدید کار ظالم. ولی هشدار کار انبیاس. هشدار که شب تا صبح بدون شب زنده داری خوابیدن خدا دشمن این کاره. چه عملی رو انجام بدیم؟ حالا اون عمل رو من بخوام یه چند دقیقه راجعش صحبت بکنم. چه عملی رو انجام بدیم؟ پیغمبر ما فرمودن به این که در شبان روز عالم برزخ، اونجایی که ارواح ما درش زندگی میکنن، بدن ما وقتی از وقتی که مردیم میفرستن در یکی این قبرستان ها یا ساحت مقدس این امامزادگان معظم حمید خاتون و سید جعفر سلام الله علیهما، یا چی سعادتیه، یا حضرت رضا، یا مثلا قبرستان بهشت زهرا، یا هر جای دیگه. بدن ما میره اونجا، ببینم کسی کاری نداره، اما روح ما میره در عالم برزخ. اونجا هست تا قیامت، تا قیامت زندگی هم میکنه. پیغمبر میفرماید به این که عالم برزخ در سخنرانیش 5 جمله داره. یکیش اینه. اونجا اعلام بکنه انا بیت و ظلمه، من خانه تاریکی هستم. اینجا تاریکی محض. فهم رو الی السراج، با خود تو چراغ بیارید. اونجا جور نیست که چراغ بهی باشد. این اختراع جناب ادیسون اونجا کاربرد نداره، چون اونجا عالم فیزیک، اونجا عالم متافیزیک اصلا و ابدا. هیچ. و از طرفی طبیعت انسان با تاریکی میونه نداره. اینجا رو شما نشستی به چقدر چراغ زدن؟ چرا چراغ زدن؟ بخشش برای فیلم برداری کردنه، ولی بخشش این که آدمیزاد از تاریکی خوشش نمیاد. برق که میره اولین کاری که بکنه چیه؟ موبایل رو روشن بکنه که اطرافت روشن بشه. این طبیعت انسانه، یه واکنش غیر ارادیه، به دلیل که طبع انسان از تاریکی بیترسه و بعدش میاد انزجار داره. حالا عالم برزخ میگه آنجا تاریکه، با خودتون نور بردارید بیارید. فکر نکنید اینجا مثل عالم دنیا میمونه که اگه پیاز گیر مثلا نداشتی در خونه همسایه بزنه آمشه دوتا پیاز به ما بدین، حالا اونم میده مثلا فرض کنید. اونجا مثلا بدین آقا خونه شما روشنه یه رشته سیم به ما بدین، اونجا یه خبرها نیست. اونجا نعمت بر اساس لیاقت، اگه داشتی بهت میدن، اگه نداشتی دیگه بهت نمیدن، بلکه میگن برات حرام است. پس باید با خودت چراغ ببری. یکیسی تو اون جلسه به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، مس سراج، چراغ چیه؟ چی باید با خودمون ببری؟ قال رسول الله صلات اللیل، نماز شب. اگه چراغ بخوای با خودت ببری، نماز شب با خودت ببری. و شب باید نماز شب بکنی. حالا اگر 11 شب نمیتوانی نماز تو بخوانی، حوصله‌اش نیست، امام صادق به اون نفر فرمودن این 11 رو روز قضا کن. امر مستحبی که قضا داشته باشه وجود نداره. تنها امر مستحبی که قضاش امام فرمودن انجام بده نماز شب. برای که داره میگه آه اونجا تاریکه، او تاریکی فقط با نماز شب برطرف میشه، با گریه بر امام حسین برطرف نمیشه. چون اگر با گریه بر امام حسین برطرف میشد، خب میگفتن این کارو بکنی. اگه با حج برطرف میشد میگفتن حج به جا بیاری. اگه با صدقه برطرف میشد میگفتن با صدقه به انجامش بدی. میگن فقط با نماز شبه، برابری با نماز شب. پیغمبر به امیر المومنی فرمودن یا علی علیک به صلات الله، علیک به صلات الله، علیک به صلات الله، بر تو لازم نماز شب بخونی. نفر اول خلقت به نفر دوم که امام و هادی نظام خلقته، یا تو باید نماز شب بخونی، بر تو لازمه. کسی میتواند ادعا کند علوی است که شبیه امیرالمومنین باشد. اگر امیرالمومنین نماز شب برش واجب بود، حداقل برای بنده و شما که ادعا میکنیم منتسب به ایشان هستیم، باید در عمرمون یه مواقعی رو اختصاص به نماز شب بدیم. لزوم دارد، چون امیرالمومنین انجامش میده. این داستان رو از من شما در همین جلسه زیاد شنیدید، چون داستان‌های استراتژیکه، اینا داستان‌هایی است که آدم به فکر میبره. معمولا هر وقت بخوام برای داستان تعریف کنم بخوام بخوابوننت. وقتی بخوام بخوام یه داستان میگن که بخوابی، ولی این داستان از خواب بیدارت میکنه، منتها مادامی که دستت تو گوشت قرار نداده باشی، یعنی بخوای بشنوی، یعنی بخوای تغییر بکنی، یعنی بخوای چیزی که امروز هستی فردا نباشی، فردا بهتر باشی. ولی اگه نخوای کارش نمیشه کرد، هیچ کارش نمیشه کرد. از ایران یه عده رفتن مدینه خدمت حضرت رضا علیه السلام. در خانه حضرت رضا رو زدن، خود امام پشت در ایستادن، سوال کردن شما کی هستی؟ گفتم ما یه دشیعیان شما هستیم. یه تعملی کردن همونه نمیشنستن تو. حدیث در عیون اخبار رضاست، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ میفرماید به این که اینها 60 بار در خانه حضرت رو زدن و گفتن ما شیعه شما هستیم، حضرت همون نمیشناسم شما. بار آخر که در زدن حضرت پرسیدن شما که هستید، گفتن ما جز محبین شما هستیم. حضرت تعمل کردن همودن در رو باز کنید، در رو باز کرد اومدن تو، تحویلشون گرفتن، آغوششون باز کردن، پذیرایی ازش میکردن. بعد خب این مردم از آقا پرسیدن آقا ما همون آدم ها هستیم، چطوره که در اون زمانهای گذشته که در زدین شما در رو باز نکردید؟ فرمود به خاطر که شما در اون زمانهای گذشته ادعا این کردید که در این ادعا دروغگو بودید و ما با دروغگو سر و کار نداریم. شما میگفتید ما شیعه شما هستیم و من هر چه نگاه کردم دیدم شما علامتی از تشیع ندارید. پس تشیع یه ادعاییست از ناحیه بنده و شما، اما یه امضاست از طرف امام عصر علیه السلام که ببینه آقا ما شیعه هستیم یا نیستیم. ما شیعه شما این؟ خب به ما میگه خب برای چی شیعه من باشی؟ چی کار کردی که شیعه من باشی؟ من باید به چه علامتی تو رو شیعه خودم بدونم؟ تمام کسانی که در مقابل سید الشهدا ایستادن، سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، قصد قربت کردن، یعنی خدا رو میشناختن. قربتن الالله امام حسین رو کشتن، یعنی قائل به کعبه بودن، قائل به خدا بودن. ظهر نماز خوندن، حافظان قرآن بینشون بود. بس معلوم میشه هر کسی رو اونا شیعه بدونن. وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماید، این حدیث بیچارتو میکنه، تا حالا هرچی گفتم گفتم، حالا از اینجا به بعد بیچاره بشی، چون شما همه تو مدعی هستین، همه من مدعی هستیم که شیعه هست، غیر از اینه یا نه؟ هستین یا نیستین؟ همه من یه ادعامونه، همه من ادعامونه که ما شیعه امیرالمومنین، غیر اینه یا نه؟ میترسی جواب بدین؟ اگه شیعه امیرالمومنین هستی بلند جواب بده. هستیم. آره خیلی خوب، باریکلا، این ادعاست، این ادعا باید ثابت بشه. قال صادق علیه السلام لکس منا من لم یصلی صلاة اللیل، کسی که نماز شب نخونه از ما نیست. یعنی ما اون نماز شب خون رو میپذیریم. بله اول کسی نماز شب نخونه ما نمیگیم شیعه ماست. یه پله بالاتر از این حدیث برات بخونم، از وجود نازنین حضرت رسول اکرم به امیر المومنین یا علی علیه به صلات الله، آقا بر تو لازم نماز شب بخونی و بعدش خیلی سنگین داره. بیان مبارکش این است که و من استخف و به صلات الله فلیس منا، کسی که نماز شب و سبک بشمونه اما نیست. از امشب بیجار شدی رفتی بخوابی خدایا نخونی شیعه نیست. بعد با خودم نماز شب چیه بابا، حالا یه کار این بشه استخفاف صلات سبک شمردن، بازم شیعه، تمام شد کارت، یه اون بلایی که نباید سرت بیاد اومد. میگه من شیعیانم رو با نماز شب میشناسم. دو حالایی بگو من گریه میکنم برای امام حسین. یه ببین نماز شب داستان بعدی بشنوی. یه کسی بود خیلی همچین ریش بلندی داشت، دو سه وجب مثلا محاسنش دون میکشه. نه هرچی به شکوتش کوتاه کن کوتاه نمیکرد. گفت نه خیلی وای مال زمانهای قدیمه، الان که مده. یکی گفتش که من پدرشو در میارم، من یک کاری باش بکنم که شاشو بزن. گفت چی کار میکنه بارسان؟ باهاش مواجه شد. آقا بله. گفت شبا که بیخوابی این محاسن زیر پتوه یا روی پتوه؟ همین یه سال بدبخت نفهمید چه بلای سر شما. شب رفت خوابی آغاز گفت دیشب این محاسن رو من زیر پتو میشنم یا رو پتو میشنم. هیچ، تا صبح دیوانه شد رفت زه. حالا از امشب نمیدونی که باید نماز شب بخونی یا نخونی. من یکی از ادعاات دست برداری، یا من شیعه نیستم نماز شب هم نمیخونم. ولی نمیتونی بگی شیعه هستم نماز شب نخون. این بود که تمام شد دیگه. یا حالا اگه نخواستید میتونید با آقایون بگید بنده رو دعوت نکنه تا بتونید راحت زندگی کنید. برای نماز شب این حقیقت و این ظرفیت وجود داره. حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیامبر است، من و شما هرگز پیغمبر نمیشیم. امام است، من و شما هرگز امام نمیشیم. هیچ صد میلیارد سالم زندگی بکنیم خوبی بکنیم نه پیغمبر بشیم نه امام. هیچ. این یه چیزی است که در ازل در علم خدا تقسیم شده، نفراتش هم تعیین شدن، نه کم میشه نه اضافه میشه. ولی حضرت ابراهیم یه خصیصه ای دارن به نام خلیل الله. خلیل یعنی رفیق. عرب از این انتصاب رفاقت واژه های مختلفی داره. گاهی میگه رفیق فلانی هستم، گاهی میگه صدیق فلانی هستم، گاهی تعبیر میکنن به خلیل، گاهی هم تعبیر میکنن به حبیب. پایین ترین حدش رفیق، بالاترین حدش حبیبه، که حبیب خداوند وجود نازنین حضرت قطعی مرتبت است. این چیش هست به اونجا مرسیده. ولی یک مرتبه پایین تر خلیل خداست. حضرت ابراهیم خلیل خداست. خلیل یعنی رفیقی که اسرار عالم رو میدونه. در قرآن بیان مبارک حضرت حق این است که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و از ما به جناب ابراهیم اسرار آسمان و زمین رو نشون دادیم. یعنی تمام حقایق نظام خلقت رو میدونست. رفیق صاحب اسرار محرم. پیغمبر ما میفرماید شما نمیتونید پیغمبر بشید، نمیتونید امام بشید، اما میتونید محرم خدا بشید، میتونید اسرار نظام خلقت رو بفهمید. اما راهش دو تا چیزه. رسول الله فرمودن متخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند علی علا حضرت ابراهیم رو به مقام خلت یعنی رفیقی که صاحب اسرار رفیقش باشد. مثل این که مثلا شما یه رفیق پولدار داری، هم میدونی صندوق پولش کجاست، هم میدونی رمزش چیه. و وقتی رمزش رو به تو داده یعنی که میتونی ازش استفاده کنی دیگه. حضرت ابراهیم هم میدونه صندوق کجاست، هم میدونه رمزش چیه. اگه خواهیم بخواد به اینجا برسه اینو بگن رفیقی که خلیل خداست. متخذ الله ابراهیم خلیلن و جناب حضرت ابراهیم به مقام خلت یعنی رفیق صاحب اسرار نشد الا به خاطر تو خصوصیت، الا لاطعام الطعام، به خاطر اینکه حضرت ابراهیم سفره‌دار بود، در قضا و وعده های قضا تک خور نبود. حالا میگی گرانه، من نگفتم شیش لیک بهش بدی، همون ماست خیاری هم که میخوری تک نخور. این خصوصیت حضرت ابراهیم، تک خور نبود. دومین خصوصیتش، و صلاتهی باللیل و اهل نماز شب بود. اهل نماز شب بود. با این دو خصوصیت شد خلیل خدا. میتونی تک خور نباشی و میتونی اهل نماز شب بشی. ولی حواستو جمع بکن. که اینو برای خدا بخونی، نه به خاطر که خلیل الله بشی. داستان ابن سیرین رو دارید دیگه. میشناسید ابن سیرین رو؟ همون کسی که معروف است به اینکه تعبیر خواب داره. این چرا رسید به مقام تعبیر خواب؟ میگن یه کسی یه زن یه شرایطی رو مهیا کرد که عملی رو با این انجام بده. این تا دوزاریش افتاد، البته حالا نمیدونم اون واقع چی بوده، ریال بوده یا دلار بوده، تا متوجه شد که عرض به حضورتون که اوضاع پسه و این نظر دیگه ای داشته. حالا شرایط داستانش این است که این شاگرد بزاز بوده، توی پارچه فروشی کار میکرد. زنه برای که مثلا فرض کنید خبطی رو با این انجام بده، میره پارچه فروشی، این تاقه رو بده، اون تاقه رو بده، این تاقه رو بده، 10 تا تاقه پارچه به هم میداره. بعد که حالا نمیشه آورد دیگه، اولین کسی که در واقع ارسال رایگان رو در واقع درست کرد همین اوستای آقای ابن سیرین بود. قطب بهر شاگرده ببره ارسال رایگان. این رو این هم زنه که از قبل مهیا بود، میدونست داره چی کار میکنه. این بنده خدا پاش تو خونه که باز شد فهمید چه خبره. خب پس اجازه بده من مقدماتی رو فراهم کنم. خب رفت خودش رو به نجاست آلوده کرد. وقتی آمد بیرون زن فریاد زد، اینم در رفت. در رفت. مزد این فرار شد علم تعبیر خواب. یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت ما هم یه همچی شرایطی برامون پیش اومد، ما هم در رفتیم، اما ما هیچی ندادن. چرا؟ سوال میکرد. گفت خب دلیلش این است که بابا ابن سیرین که در رفت نمیخواست چیزی بهش بدن، تو در رفتی که چیزی بهت بدن. اشکال کار اینه که تو قصد قربت نداشتی. حالا اگر نماز شب خوندی، نه که نماز شب خون، انشالله فردا ما هم محرم اسرا میشی. این که نمیدن بهت گرفت، تو قصد قربت بکن، خدا بهت میده به اندازه ظرفیته. و وجود ناظرین هست رضا فرمودن رضوان الله از صلات الله، رضوان و خوشنودی حضرت حق به نماز شبه. خدا فقط در این مسئله خوشنودیشو اعلام کرده. خیلی کم خدا میگه من راضیم، اما یکی از جاهایی که بیان کرده در نماز شب. در حدیث قدسی به صحبت مقدس رسول اکرم خطاب میکنه، خیلی حرف جالبه، به پیغمبرش میگه عشق باشد فعن نکمیتون، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، آخستر به دست مایی میمیری، حالا هر جوری دلت میخواد زندگی کن. این آخسته که میبینی که الان جز افتخارات دیدی که بگی مثلا شما که نه، البته جز افتخارات دیدی که بگی مثلا من یک بار هم رو به قبله نشدم، آخرش میبینی به پیغمبرش ما عشق ماشه در جوری میخوای، ولی آخرش به دست مایی. این خیلی مظلومیت خداست. خدا میفرماید به این که من با بنده تبهکارم یه جوری رفتار میکنم، یه جوری صبوری از خودم نشون میدم که این فکر میکنه من نیستم و هر غلطی بخواد میخوره، ولی هر کاری که دلت بخواد بکن. آن انکه میت و احب من شئت فانکه مفارقه، به هر کی هم میخوای دل ببند، ولی آخسته چی کارش میکنی؟ آقا رهاش. به انگشترت دل بستی، به تسبیح دل بستی، به ماشینت دل بستی، به زندگیت دل بستی، اینا رها میکنی. با تنها چیزی که هستی عملته. و عمل ماشت، هر کاری هم دلت میخواد، حالا فارسیش اگه هر غلطی میخوای بخور. من تو به پیغمبرش حرفو نمیزنه، به ما دارم هر غلطی میخوای بخوا فعنک مجزیون به، ولی آخر سر ما پاداشش میدیم. اگه خوب بود بهشت، اگه بد بود جهنمه. اما دو تا جمله آخرش، و علم ان شرف الرجل، شرافت انسان، قیامه باللیل، آدم با شرف کسی است که اهل نماز شب باشه، خدا به پیغمبرش داره. و عزه و عزت انسان در استغناءه عن الناس، به اینکه از مردم ابراز بی‌نیازی بکنه. الان ملاک رفاقتای شده که این چه کاری میتونه برای من بکنه؟ تو شهرداری میتونه مشکل من حل کنه، توی دادگاه میتونه مشکل من حل کنه، پول بخوام بهم میده. اینا عزت نمیاره. عزت در بی توجه بودن به امکانات مردمه. بنابراین اگر کسی شرافت انسانی رو بخواهد، راهش رو خدا به پیغمبرش میگه، فقط و فقط در نماز شب. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده اهل نماز شب باشه. انشاءالله. در باب حضرت مصطفی بن نقیب سلام الله علیه، شخصیت ارزنده ای که بسیار کم از این آقا برده می شود، یعنی اگر هم مثلا جایی هست بیشتر روزه ایشان رو می کنن، شخصیتش رو بیان نمی کنن چیه. از آدم احساس می کنن شوی آدم عادیه. در بین اصحاب از سید و شهدا جز آدم های ممتازه، جزء شخصیت های ممتازه. یک نویسنده ای دارن اون طرفی ها، محمد ابن اسماعیل بخاری، صاحب صحیح بخاری. این قطعا ناسبیه، یعنی دشمن تمام عیار اهل بیت، هیچ تردیدی هم در این مطلب نیست. اما در کتاب تاریخش یک جمله نسبت به جناب مسلم نوشته و این جمله بی نظیره. مصطفی بن عقید نه پدرش معصومه نه مادرش معصومه. اگر راجع به حضرت علی اکبر این حرف رو زدن، پدرش معصومه، ولی این حرف راجع به کسی زده شده که نه پدرش معصوم نه مادر، یک دشمنی حرف زده. در تاریخ کبیر خودش نوشته به اینکه ما رأیتو من ولد عبدالمطلب، من ندیدم از فرزندان عبدالمطلب، اشبه به نبی، شبیه تر به پیامبر عظیم الشأن اسلام، من مصطفی بن عقید، از مصطفی بن عقید. ویژگی ممتاز رسول اکرم چیه؟ اگر خداوند ارحم الراحمین است، ختم مرتبت رحمت للعالمین است، و جناب مسلم در این رحمت نزدیکترین فرد است به پیغمبر. اینو دشمن نوشته. شخصیت جناب مسلم در زیارت نامش، السلام علیک یا من فادا به نفسه ابن عمه، سلام بر تو ای آقایی که جان خودت را فدای پسر عمویت کردی، و فدا به دمه دمه، خون خودت رو فدیه راه او کردی، و فدیناه به ذبح عظیم، که ما فدیه دادیم جای ابراهیم اسماعیل حسین را، یعنی به جای او این انجام دادیم. در عبارت مسلم میگن که ما مسلم را فدیه دادیم. مسلم خیلی آدم، السلام علی یا اول الشهدا، سلام بر تو آقایی که اولین شهیدی، و امام السعدا، رهبر سعادتمندان. اگر جوان میخواهی به سعادت برسی، باید دستت تو دست حضرت مصطفی بن عقیل باشه، امام السعدا، بی نظیر. بعد برش سلام میکنن، سلام الله العلی العظیم، سلام خدا بر تو باد، سلام ملائکت المقربین، سلام جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل بر تو باد، و انبیاء المرسلین، سلام 124,000 پیغمبر بر تو باد، و ائمه المنتجبین، سلام 12 امام بر تو باد، و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و صدیقین علیک یا مصطفی بن عقیل ابن ابی طالب. این همه شخصیت های عالی مقام بر تو سلام کردن، یعنی تو خیلی ردت بالاست. اما در نظر وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله الحسین مسلم چه جایگاهی داره؟ وقتی میخواست ایشون رو به کوفه بنویسی، یک نامه نوشت: انا باعثون الیکم، من به سوی شما فرستادم اخی برادرم را. با اینکه برادرش قمر بنی هاشمه، میگه من برادرمو فرستادم، و ابن عمی، پسر عمومو به سویتون فرستادم. این رابطه برادر و ابن عم، همین رابطه امیر المومنین است با رسول خدا، رابطه مسلم با حسین ابن علی، رابطه امیر المومنین است با رسول خدا، ابن عم و اخی. و ثقتی من اهل بیتی، کسی که مورد وثوق اطمینان من هست از اهل بیتم، مصطفی بن عقیل، من اینو به سوی شما فرستادم. میگن توی شبا که نزدیک شهادتشه، تو شهر کوفه راه میرفت، تو یه خونه هم راش ندادن، فقط یه جمله میگم، میگو حسین اگه بشه نیای، تو به من اطمینان کردی. در شهادتش چند تا شباهت به حضرت امام حسین داره، من دو تاشو برات میگم. موقع شهادتش خیلی آتش داشت، اللهم ان الاتش قد بلغ مني، گفت آتش دیگه توانم بود. آقا شب تو گودی قتلگاه میفرمود: یا قوم اسقوني شربتا. هر دو با لب تشته شهید شده. مسلم رو از بالای خونه ها سنگ بارونش کردن، والقوم یرمون الدار بالحجاره، از بالای خونه ها سنگش زدن. حسین رو هم توی شهر شام، سرش بر نیزه بود، یهودی آمد گفت اگر میخواهید از فاتح خیبر انتقام بگیرید، پسرش سرش به نیزه است. چنان سنگ باران کردند که میگن سر از نیزه افتاد بین پای مردم.